فیض از محضر امیرعلی شیر و برخورداری از راهنمایی های ایشان به دیدارش می شتافتند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
بله دوستان، امیرعلی شیر در مدت اقامت در سمرقند تحصیلات خود را کامل کرد. علم فقاهت را نزد خواجه ابوالیثی آموخت. در علم عروض شاگرد درویش منصور سبزواری شد و در علم قرائت از محضر مولانا حافظ علی جامی بهره گرفت. امیرعلی شیر در این سالهای سختی و تنگ دستی از حمایت درویش محمد ترخان که از جمله بزرگان سمرقند بود و احمد حاجی بیگ حاکم سمرقند برخوردار شد. دوران سختی امیرعلی شیر با آغاز حیات درخشان سیاسیش که البته مقارن بود با دوران بالندگی فرهنگیش بسر آمد. در سال 873 هجری قمری بعد از کشته شدن ابو سعید به دست ابوالحسن آقویونلو در آذربایجان، سلطان حسین میرزا بر تخت سلطنت هرات تکیه زد. سلطان حسین میرزا طبق قول و قرار گذشته با امیرعلی شیر با اشتیاق تمام امیرعلی شیر را از سمرقند به هرات فرا خواند. سلطان حسین میرزا و امیرعلی شیر در آن زمان که با هم به یک مکتب می رفتند با هم قرار گذاشته بودند که همای سعادت بر سر هر کدام جلوه نماید از احوال دیگری غافل نگردد. حال که سلطان حسین میرزا به سلطنت رسیده بود به یاد عهد دیرین یار قدیمی را نزد خیش فرا خواند. موقعیت امیرعلی شیر در دربار سلطان حسین بایقرا به سرعت تثبیت شد و بر اثر مشاوره های مدبرانه وی پایه های حکومت سلطان حسین بایقرا در هرات مستحکم شد و مردمان آن دیار از ظلم و جفا در سایه حکومت عادلانه سلطان حسین رهایی یافتند. سلطان حسین ابتدا منصب مهرداری اعظم را که به افراد لایق و قابل اعتماد واگذار می شد به امیرعلی شیر محول کرد، اما وی این منصب را نپذیرفت و این مقام به شیخ احمد سهیلی واگذار شد. سپس در سال 876 هجری قمری بود که سلطان حسین بایقرا امیرعلی شیر را به منصب عالی امارت دیوان اعلی منصوب کرد. امیرعلی شیر ابتدا سر باز زد، اما در پی اصرارهای سلطان نهایتاً پذیرفت. وی در ایام وزارت وزیری با کیاست و لایق بود و امور هرات را در غیاب سلطان حسین بایقرا به خوبی اداره می کرد. او خدمات زیادی انجام داد و در امور اجتماعی و اقتصادی اصلاحات زیادی به انجام رسانید. وی همواره از کرسی سیاست و ریاست برای تحقق عدالت و ادای حق مردم استفاده می کرد و مواظب بود از جانب حکومت بر مردم ظلمی روا داشتن نشود. امیرعلی شیر با بهبود بخشیدن به وضع زندگی توده های مردم از شدت محرومیت آنها کاست و اقتصاد از همگسیخته را سر و سامان داد. وی بر کار مالیاتگیری نظارت می کرد تا متصدیان مالیاتی به مردم ظلم نکنند. با احداث قنوات نهرهای آب کشاورزی را نونخ داد تا به بالا بردن سطح زندگی مردم کمک کرده باشد. امیرعلی شیر در کتاب مجالس النفایس بر این نکته تأکید کرده می گوید با آنکه مردم از وضیع و شریف، از سپاهی تا غیر سپاهی، از دولت مرد تا فقیر در کارهای خود به من مراجعه می کردند ولی از کسی طمع مزد نداشتم و از هیچ کس منتی قبول نکردم، هرچند در این مورد رنج فراوان بردم. کینتوزی های رقبا، دشمنان و درباریان که با حضور امیر مسند قدرت را مانع زیاده خواهی و ظلم و ستم خود می دیدند و از امیرعلی شیر نزد سلطان بدگویی می کردند، باعث شد ایشان از مقام وزارت استعفا دهد. خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم نوری صدابردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خود را تبسم می کند کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کس کجا مست آمده است کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سیاست روز. قدرت بازدارندگی توان موشکی، پهپادی و ماهواره‌ای ایران عنوان موضوعی است که از این هفته در برنامه سیاست روز به آن می‌پردازیم. اما در اولین قسمت از این مجموعه قدرت موشکی و توان بازدارندگی ایران بررسی میشه. با ما همراه باشید. توان نظامی و دفاعی یک کشور از جمله شاخصه‌های قدرت ملی محسوب میشه که نقش مهمی در ارتقای پرستیژ، امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی داره. در جهان فعلی که قدرت فائقه‌ای برای دفاع قطعی از کشورها و تنبیه متجاوزان و جلوگیری از جنگ وجود نداره، بنا به منطق بازدارندگی هر کشور باید از خودش دفاع کنه. زیرا هدف اولیه هر دولت و نظام سیاسی همچون هر موجود زنده و بالغ اصل بقا و ادامه حیات است. دولت ها برای تضمین بقای خود تلاش دارند قدرت خودشان را برای پاسخ به تهدیدات افزایش بدهند. سیاست دولت ها برای افزایش قدرت به نحوی باید باشه که مانع از اقدامات خصمانه و تهدیدآمیز دولت های دیگر شود. همانطور که گفته شد، برای افزایش قدرت دولت‌ها در سطحی عمل می‌کنند که در نهایت مانع از حمله دولت‌های مقابل باشد. این سطح از قدرت و خصوص در ابعاد نظامی را بازدارندگی می‌دانند. یعنی کشور الف دارای قدرت کافی در عرصه نظامی است و به همین دلیل نیز کشور ب به دلیل حراس از قدرت نظامی کشور الف به این کشور حمله نخواهد کرد. این اصول در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز صدق می کند. ایران کشوری مهم در منطقه راهبردی و پرتنش غرب آسیا است. ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک و خصوص بعد از انقلاب اسلامی برای دفاع از خود باید توان دفاعی و نظامیش افزایش می داد. علاوه بر این جمهوری اسلامی ایران با تجربه جنگ تحمیلی 8 ساله با رژیم بعث عراق لازم بود که هرچه بیشتر در فکر دفاع از خودش باشه و توان دفاعی و نظامی خودش افزایش بده. اینها دلایل کافی برای تقویت نیروی نظامی است تا ایران بتانه از خودش در برابر قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دفاع کنه. به لحاظ بین‌المللی هم باید گفت التهاب دائمی فضای امنیتی غرب آسیا و تغییر رویکرد قدرت‌های بزرگ و همچنین برخی از کشورهای منطقه در قبال ایران باعث شده که این کشور برای دفع تهدیدات احتمالی تقویت توان نظامی و افزایش توانمندی موشکی، پهپادی و ماهواره‌ای را در سرلوحه سیاست دفاعی قرار بده. در دهه‌های اخیر از لحاظ کمی و کیفی در قابلیت‌های موشکی ایران پیشرفت‌های شگرفی حاصل شده که مهمترین وجه آن افزایش برد و دقت سیستم‌های موشکی می‌باشد. توسعه فناوری‌های ساخت انواع موشک‌های دوربرد و نقطه‌زن از نکات بسیار مهم در ساختار دفاعی ایران در 4 دهه اخیر می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک خودش با ساخت موشک‌های شهاب 1، 2 و 3 و قدر 1 روی آورده است. هدف از ساخت این موشک‌ها کسب توان بازدارندگی در برابر قدرت‌های متخاصم یا رقیب موشکی و توان پاسخگویی به حملات دشمنان در صورت شکست بازدارندگی می‌باشد. در این روند افزایش کیفیت موشک در دو حوزه دقت موشک و رادار گریزی مورد توجه قرار گرفته است. پایگاه‌های موشکی زیرزمینی ایران از مصادیق قدرت دفاعی ایران است. تحول دیگر در زمینه توان موشکی ایران پدیده خشاب‌گذاری موشکی است. طی این فرایند به جای پرتاب یک فروند موشک از زیر زمین، رگباری از موشک‌های بالستیک دوربرد میشه در کمترین فاصله ممکن از هم به سمت هدف شلیک کرد. با توجه به این پیشرفت‌ها و همانطوری که بسیاری از اندیشکده‌های جهانی نیز اذعان کرده‌اند، قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران میشه به عنوان پایه اصلی توان بازدارندگی و قدرت دفاعی این کشور خواند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. همونطور که متوجه شدید از این هفته در قالب سیاست روز مجموعه برنامه‌ای را تقدیمتان می‌کنیم با عنوان قدرت بازدارندگی توان موشکی، پهپادی و ماهواره‌ای ایران و در برنامه این هفته که اولین قسمت از این مجموعه برنامه هست، قدرت موشکی و توان بازدارندگی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم. دعوت می‌کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. جالب است بدانیم که افزایش توان دفاعی ایران علل خصوص در زمینه قدرت موشکی بازتاب‌های مغرضانه‌ای در سطح جهانی داشته. اغلب رسانه‌های ماند غربی و برخی از رسانه‌های مغرض سعودی عربی نظیر شبکه العربیه بر تبدیل شدن ایران به تهدید تاکید می‌کنند. تهدید جلوه دادن قدرت موشکی مشروع ایران میشه در اظهارات کارشناسان غربی و صهیونیستی به خوبی دید. اوزی رابین تحلیلگر صهیونیستی معتقد است پدافند موشکی در حوزه خلیج فارس توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی در حال شکل گیری است، چرا که نرخ تولید و انبار کردن موشک‌های بالستیک ایران قابل توجه است. آنها انبارهای جدیدی از موشک‌های بالستیک به نمایش گذاشتند. در واقع این تحلیلگر رژیم صهیونیستی آمدانه هیچ اشاره‌ای به قراردادهای تسلیحاتی ده‌ها میلیارد دلاری عربستان سعودی و امارات با آمریکا، انگلستان و فرانسه برای خرید تسلیحات نظامی تهاجمی نکرده و تلاش کرده که قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران یک تهدید معرفی کنه. یکی از توانایی‌های ایران در حوزه موشکی توسعه مجتمع آزمایش موشکی در شاهرود است که شامل سکوی پرتاب، پرتابگر متحرک ریلی و سایر امکانات فنی است. در همین زمینه پایگاه تحلیلی جینز انگلستان که رویدادهای اطلاعاتی و نظامی جهان رصد می‌کنه با انتشار مطلبی با قلم نیک هنسن در 5 اپریل 2016 نوشته که ویژگی‌های مجتمع شاهرود گویای آن است که آرمان‌های موشکی ایران در بردارنده توسعه موشک‌های دوربرد سوخت جامد است و ایران در این زمینه با موفقیت‌های چشمگیری رسیده است. تهدید انگاری توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در نزد کشورهای غربی مسبوق به سابقه است. اندیشکده بین المللی مطالعات راهبردی در سال 2010 میلادی کتابی با عنوان برآورد جامع از توانمندی های موشکی بالستیک ایران منتشر کرد که حاصل فعالیت یک تیم پژوهشی 12 نفره با سرپرستی مارک فیتز پاتریک در خصوص توانمندی ها و پیشرفت های موشکی جمهوری اسلامی ایران است. این کتاب تلاش کرده است با استفاده از منابعی که در اختیار داشته ضمن ارزیابی توانمندی‌های موشکی ایران آینده این روند نیز پیش‌بینی کنه. هدف اصلی این کتاب که با رویکرد ایران حراسی منتشر شده القاء تهدیدآمیز بودن توان موشکی ایران برای اروپا، آمریکا و روسیه می باشد. نویسندگان این کتاب بدون اشاره به مسابقه تسلیحاتی که آمریکا و کشورهای غربی در غرب آسیا و حوزه خلیج فارس برای انداختند تلاش کرده‌اند به نوعی برآورد کنند که چه زمان ایران موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قدرت ویرانگری بالا و با برد مؤثر تا آمریکا خواهد ساخت. در واقع منابع غربی با رویکرد ریاکارانه و بدون اشاره به زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونیستی و فروش انواع جنگنده و موشک از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی به عربستان سعودی و امارات که برای ارتکاب جنایات بین المللی در یمن استفاده می شوند تلاش می کنند هر گونه فعالیت عادی و مشروع نظامی ایران تهدیدآمیز نشان بدن. توان موشکی، پهپادی و ماهواره‌ای ایران نقش مهمی در افزایش قدرت ملی و بازدارندگی این کشور ایجاد کرده است. به همین دلیل نیز دشمنان و رقبای ایران در منطقه که به آمریکا و رژیم صهیونیستی وابسته هستند، سعی دارند با استفاده از ابزار رسانه و القاء تهدیدآمیز بودن توان دفاعی ایران، تهران مخل امنیت و صلح بین المللی معرفی کند. اونا میکوشند با امنیتی سازی قدرت موشکی مشروع ایران زمینه افزایش فشارهای سیاسی و تشدید تحریم ها را فراهم بسازند. این در شرایطی است که توان موشکی ایران مبتنی بر اصول و قواعد بین المللی می باشد و موشک های بالستیک ایرانی برای حمل کلاهک اتمی طراحی و ساختن نشدند. ضمن اینکه ایران به دلایل مختلف اسلامی و انسانی قصدی برای ساخت سلاح اتمی و استفاده از موشک بالستیک جهت حمل آن نداره و این موضوع توسط سازمان بین المللی انرژی اتمی نیز تایید شده است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته سیاست روز. چنانچه ابتدای برنامه هم اشاره شد، از این هفته در این برنامه نگاهی داریم به قدرت بازدارندگی توان موشکی، پهپادی و ماهواره‌ای ایران که از ابعاد مختلف به این موضوع خواهیم پرداخت تا آشنا شویم با قدرت موشکی ایران، دلایل ایران برای افزایش توان موشکی و همچنین توان پهپادی و ماهواره‌ای ایران. اینکه رسانه‌ها و کشورهای غربی چرا با پیشرفت ایران در این عرصه‌ها مخالفت می‌کنند، چرا تلاش دارند ایران را تهدیدی برای منطقه و حتی جهان معرفی کنند و چه عملیات‌های رسانه‌ای و روانی را راه اندازی می‌کنند. امید که شما هم فرصت داشته باشید هر هفته ما را همراهی بفرمایید و امیدواریم که این برنامه هم مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. اگر گفتنی هم داشتید حتما با ما در میان بگذارید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. و اما دوستان، هفته آینده موضوعی که در ادامه بحث توان موشکی ایران با آن خواهیم پرداخت، بررسی دلایل ایران است برای افزایش توان موشکی، ای که شرایط منطقه چگونه است و کشورهای فرامنطقه چه اهدافی را دنبال می کنند. امید که باز هم هفته آینده همین ساعت فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. خب، با پایان برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا هفته آینده با همه شما دوستان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنوندگان عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری گر نمی.
ای وصالت آرزوی عاشقان، و ای خیالت پیش روی عاشقان، هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه‌ای از روی زیبای تو هست. خوبان همراه، سلام بر شما. با برنامه پند پیران از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که تلاش داره تا با گفتن پارچه‌های تمثیلی زیبا از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی لحظاتی توأم با تفکر، تأمل و نشاط را برایتان رقم بزنم. این پارچه های تمثیلی را ما با وام گرفتن از حکایات شیرین موجود در گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی پیشکش حضورتان میکنیم. هنرمندانی توانا در صدای جمهوری اسلامی ایران تانستند این زیبایی را با نقش آفرینی تمثیل نمایند و ما هم این تلاش ها را در قاب یک برنامه پیشکش حضورتان میکنیم. پیشکشی امروز وفاداری نام دارد. بشنوید.
جمیل، بازگو از جانم چه میخواهی؟
میخواهم تا شما را از گزندی که انقریب خواهد رسید دور کنم.
سخن بیهوده میگوییم.
وزیر ما نیکمردی درست گفتار و نیک رفتار است، پاکیزه و دست و دل پاک. تا حال ندیده این بد کس بخواهد و بدی کسی بگوید. حتی از تو نیز به نیکی یاد میکنند جمیل. پس این گزاوها چیست که درباره او میگویی؟
من هر آن چه میگویم بدان سبب است که میخواهم امان و نیکی از برای ملک جوانبختم باشد.
چون این خواهد بود اگر تو گزافه گویی هایت را پایان دهی و بگذاری روزگار به آرامش سر کنی.
اما این وزیر...
این وزیر خیر جمله مردمان میخواهد و این همان است که تو از درک آن ناتوانی.
میدانم که دلخواه شما این است. هم اکنون از سرایتان بیرون روم و دیگر باز نگردم. لیک آخرین سخن خیش با شما خواهم گفت. اگر به ثواب بود رأیم بشنوید، اگر نه خود نه تنها از سرای ملک که از این دیار خواهم رفت و هیچگاه باز نخواهم گرد.
این خوب است. پس آخرین کلامت بگو، آنگاه برای همیشه برو. بگو.
آیا بوده روزهایی که مردمان بر سرای ملک بیایند و به عوض نام نامی شما وزیر را بخوانند؟
بسیار، که وزیر به امور مردمان رسیدگی می کند.
آیا آمده روزهایی که نزاعی واقع شود میان دو قبیله، دو قوم یا جمعی که برای چاره اندیشی به عوض ملک رأی وزیر بخواهند؟
وزیر ما دانا و مدبر است. پیوسته آنچه گفته و آنچه کرده دشمنی ها به دوستی بدل ساخته.
آیا بوده روزهایی که بر اسب نشینید، در بازار روید تا به مردمان انفاق کنید؟ بیش از سایه ملک مردمان مشتاق سایه وزیر باشند، او را گرامی بدارند و خاک پایش ببوسند و حرمتش دارند؟
آری، اما مقصودت از این سخنان چیست؟
وزیر آن چه دارد از دولت وجود پرجود و کرم ملک است. لیک در این سالهای طولانی وزارتش چنان کرده که آهسته آهسته مردمان او را پناه خیش می دانند و سبب حل مشکلات خیش می پندارند. آن چنان که زبانم لال، تا چندی دیگر اگر فریاد کنم که زین پس من ملک دیار شما هستم، جمله کسان به رضایت سر تسلیم فرود خواهند آورد که لشکری و کشوری جملگی خیش را مدیون او می دانند و مجذوب اویند.
این سخنان بیهوده است.
بیاز ما ملک.
چه چیز را؟
فرمانی بده که خلاف رأی و نظر وزیر باشد. اگر مردانت فرمان تو پذیرفتند دیگر هیچ نخواهم گفت، لیک اگر به فرمان وزیر ماندند آنگاه دیگر تو دانی و این مار که در آستین می‌پروری.
جمیل،
گوش به فرمان تو دارم ملک.
خود به سرای وزیر رو مورا دربند کن و به محبس افکن. دانستی؟
مردانتان را آزمودید؟
حتی لشکریان ما نیز به فرمان وزیرند، نه ما. پس به هیچ کس مرا اعتمادی نیست. جمیل، خود به سرای وزیر برو و او را در قل و زنجیر به محبس افکن و یقین کن از آنجا نخواهد رست.
چنان کنم که فرمان شماست.
پس به نزد ما بازگرد.
آنچه برای انجامش عزم کرده بودم واقع خواهد شد به لطف خداوند و به زودی. پس دیگر از چه بازگردم که دیدار این کمترین خاطراتم وزیر بدعهد را تازه خواهد نمید؟
تو همان میکنی که فرمان ماست، باز میگردی تا جبه وزارت به تو ارزانی داریم.
اما ملک،
فرمان را به انجام رسان.
به دید منت به شتاب چنین خواهم کرد.
وزیر
کیستی و از من چه میخواهی؟
تو مرا نمیشناسی وزیر، لیک من تو را به نیکی میشناسم.
اگر میشناختی به یقین میدانستی من اکنون زندانی در بندم. از روزهای وزارتم مدت هاست که میگذرد
و از همین است که من به رنج بسیار خود را به اینجا و به تو رساندم. برایت پیغامی دارم.
از جانب چه کس؟
ملک ولایت همسایه. گوش دار وزیر، گوش دار. وصف علم و دانش و کیاست و تدبیر تو در جمله آفاق پیچیده و اینکه ملک این دیار چنان مجنون گشته که چون تویی را در حبس افکنده. حال ملک ولایت همسایه از برایت پیغامی روانه کرده. بیا بگیر.
این چیست؟
همان پیغام. بخوان و پاسخت را بازگو. اگر رضا شوی به آنچه در این پیغام هست، آن ملک به صد مکر که در آستین دارد تو را از این محبس بیرون خواهد کشید و به دیار خیش خواهد برد و چنان دولت و ثروتی به زیر پایت خواهد افکند که در خاطر کس نگنجد. تردید مکن وزیر، تردید مکن. آن ملک که تو را به این ذلت کشانده بیش از این نیز میتواند. پس دور نباشد که خونت را نیز بریزد. بر جان خود رحم آور و پیغام ملک همسایه بخوان و پاسخش بگو. تو خود را برهان همکنون.
چه میگویی؟
سخن چینانم پیغام آوردند وزیر سابق شما با ملک ولایت همسایه که دیرگاهی است میان ایشان ما جدل است، پیغام هایی رد و بدل می شود و وزیر را با ایشان روابطی است.
سوارانی بادپا روانه کن تا آن که وزیر را به جانب ولایت همسایه می برد دست بسته به جانب ما آورد. اگر خیانت دیگر باره وزیر بر ما آشکار شود سر از تنش جدا خواهیم کرد.
آن قاصد نزد شما خواهم آورد حتی به بهای جان خود. این همان قاصد است ملک.
تو همان قاصدی که نامه خیانت وزیر سابق ما به سوی ملک دیار همسایه می بردی؟
اگر جانم بستانید نیز هیچ به شما نخواهم گفت.
به گمانت جانت می ستانم؟ نه، که بند از بندت جدا می سازم و اگر آن مرغومه بندرون سینه پنهان کرده باشی نیز می یابم. آگاه می شوم بر آن چه نوشته شده. آن نامه را بیابید.
نامه را یافتم ملک.
مرحبا بر تو. این پیغام ملک ولایت همسایه است که درباره وزیری پیشین ما التفات فراوان کرده و او را بسیار گرامی داشته و خواسته تا وزیر ما را نزد خیش برد.
با شما همین نگفتم؟
این سوی نامه نیز پاسخ وزیر است که نوشته حسن ظن بزرگان در حق این ضعیف بیش از فضیلت این کمترین است. از من دعوت کردی تا به دیار شما آیم. پذیرفتن این مهم نتوانم که پرورده نعمت ملک خیشم و به سبب اندک تغییر که امیرم با من کند از او رو نپیچم و بیوفایی نکنم که این کار خردمندان نیست.
ای وای بر من وای بر.
چه شد؟ چه شد؟
خاموش باش و دهان ببند بدتینت.
این خط وزیر ما به پشت پیغامی که آورده ای نوشت؟
آری، و مرا به لطف و مهر نواخت. وای بر تو ملک، چون او را در بند کرده ای و این جمیل بدخوی بدگو عزیز داشته ای. وای بر تو ملک.
دهان ببند. کفایت میکند این بازی، کفایت میکند. سربازان به محبس روید و وزیر با وفای ما را به اینجا برید.
اما ملک،
به خدا سوگند اگر چنین رقعی هم اکنون تو را رسد، ما را رها خواهی کرد جمیل و به جانبی دیگر میروی. لیک چون این پیغام به دست وزیر دربند ما رسد، او ما را رها نکرد. مجنونم اگر او را بگذارم و تو را عزیز دارم. وزیر من را بیاورید اکنون، که وفاداری به مرام است نه کلام.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه اعلام کرد که سومین محموله واکسین روسیه کرونا شامل 200 هزار دوز به تهران ارسال می شود. کاظم جلالی همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث خط تولید مشترک واکسین اسپوتنیک در آینده نزدیک خبر داد و گفت که به زودی این خط تولید مشترک در تهران راه اندازی خواهد شد و ایران نه تنها نیاز داخلی بلکه واکسین مورد نیاز کشورهای همسایه را نیز تامین خواهد کرد. رکورد شناسایی مبتلایان روزانه به بیماری کووید 19 در هند به 55 روز اخیر شکسته شد. در شبانه روز گذشته 17407 بیمار آلوده به ویروس کرونا در هند شناسایی شدند. با احتساب این آمار که از 10 جنوری تا کنون بالاترین میزان بوده، تعداد کل مبتلایان در هند به 11,156,923 نفر رسید. همچنین با فوت 89 بیمار در شبانه روز گذشته، شمار کل قربانیان ناشی از ابتلا به کووید 19 در هند 157,435 شد. 10,826,075 نفر از بیماران هندی هم بهبود یافتند. معاون رئیس جمهوری افغانستان تنها راه برقراری صلح را تسلیم گروه طالبان و دستکشیدن از جنگ دانست. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت اگر طالبان تصمیم جدی برای حل مسالمت‌آمیز و رسیدن به صلح نداشته باشد، هرچند ما پیوسته هم شعار صلح سردهیم، صلح تحقق نمی‌یابد. دانش افسود بهترین راه ایجاد صلح پایدار، مشارکت عادلانه و برگزاری انتخابات است. به گفته معاون رئیس جمهور افغانستان، بدون انتخابات این کشور به بحران عمیق‌تر دیگری فرو خواهد رفت و هیچ کسی یک نظام تحمیلی یا نظامی را که مبتنی بر انتخابات و اراده عمومی مردم نباشد را نخواهد پذیرفت. دانش همچنین ارائه هر تر از سوی گروه‌ها در غیاب دولت افغانستان و نبود موافقت آن را مغایر با قانون اساسی و به معنای فروپاشی نظام کنونی تعبیر کرد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان از ارائه طرح تحت عنوان حکومت انتقالی خبر داده است. مشاور امنیت ملی افغانستان از جامعه جهانی و گروه طالبان خواست برای ادامه مذاکرات و توافق صلح تضمین دهند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با بیان اینکه دولت این کشور مصمم به ادامه مذاکرات است گفت که با این وجود برای ادامه کار تضمین جامعه بین المللی و گروه طالبان نیاز است. مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این گفته بود که تمام کشورهای اسلامی بر این باورند که جنگ در این کشور مشروعیت ندارد و در راستای مسلمان کشی و آسیب رساندن به مردم بیگناه است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در دیدار با رهبران احزاب و شخصیت‌های برجسته سیاسی این کشور طرح ایجاد دولت مشارکتی با طالبان را مطرح کرده است. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی با نماینده سازمان ملل متحد درباره پروسه صلح افغانستان ملاقات کرد. گزارش بشنوید از همکار ما قریشی در کابل.
رئیس جمهور اشرف غنی با نماینده ویژه سازمان ملل متحد درباره پروسه صلح افغانستان ملاقات کرد. پس از آن که مقامات آمریکایی طرح را برای پیشرفت روند صلح به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد و در آن بر نقش سازمان ملل متحد تاکید شده، رئیس جمهور با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در هرگ ریاست جمهوری، در حالی که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور و حنیف اتمر وزیر امور خارجه حضور داشتند، ملاقات کرد. رئیس جمهور و نماینده سازمان ملل متحد در خصوص مراحل بعدی پروسه صلح این کشور گفتگو نمودند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که طرفین درباره صلح گفتگو کرده و بر آتش بس پایدار و دائمی تاکید کردند. مینپال:
در این ملاقات در خصوص مرحله بعدی پروسه صلح صحبت کردند. از خشونت های روان در افغانستان نگرانی ظاهر داشتند و هر دو طرف سر آتش بس دائمی و پایدار تاکید ورزیدند.
دفتر سازمان ملل متحد نیز با نشر اعلامیه ملاقات نماینده این سازمان با مقامات افغان از جمله رئیس جمهور اشرف غنی را مفید خوانده و اضافه شده که طرفین پیرامون تقویت همکاری منطقوی برای حمایت از روند صلح افغانستان گفتگو و ملاقات کردند. این در حال است که خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا درباره صلح افغانستان به این هدف به کابل سفر داشته و طی 3 روز با مقامات افغان و چهره‌های تأثیرگذار این کشور دیدار کرد و پس از دیدار کابل عازم دوحه غرض دیدار با مقامات طالبان گردید. این تلاش‌ها در حال صورت می‌گیرد که جنگ در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایالات متحده آمریکا موظف است با لغو همه تحریم‌ها و اتخاذ تدابیر عملی به برجام برگردد، زیرا این تکلیف دولتی است که او نقض عهد کرده است. حسن روحانی امروز و در 14 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی ایکو که با شعار همکاری اقتصادی منطقوی در دوران پسا کرونا به صورت مجازی و با حضور سران 10 کشور عضو برگزار شد گفت که جامعه بین المللی شاهد رویکرد غیر قانونی و جنگ تمام عیار اقتصادی دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران در 4 سال گذشته بود است. و افزود اقدامات غیر قانونی یک جانبه ایالات متحده آمریکا برای به زانو در آوردن ملت بزرگ ایران ناکام مانده و علی‌رغم تحمل فشارهای سنگین اقتصادی این ملت بزرگ با تکیه بر اراده و توان داخلی خود به موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای بزرگی از جمله در زمینه مقابله با کووید 19 و آثار و تبعات آن دست یافته است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خطاب به آمریکا و 3 کشور اروپایی اعلام کرد که به جای توسل به اعمال فشار تعهدات خود را اجرا کنید. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت در شرایطی که آمریکا و 3 کشور اروپایی تعهدات خود را به جا نیاوردند، توسل به شیوه های فشار مانند قطعنامه هیچ نتیجه جز ویران کردن باقی مانده برجام نخواهد داشت. بهروز کمالوندی افزود ایران فشار و تهدید را نمیپذیرد. کمالوندی تصریح کرد طرح و بحث قطعنامه از اول بیراهه و غلط بود. به گفته کمالوندی اقدامات کاهش تعهدات ایران و مصوبه و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران در حقیقت تبعات نقض آشکار تعهدات طرف های مقابل در برجام بود. کمالوندی تاکید کرد همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب تفاهم اخیر با تمرکز بر موضوعات پادمانی ادامه خواهد یافت. و سخنگوی سازمان هوانوردی کشوری ایران ادعای ناپدید شدن طیاره بوئینگ 737 ارمنستانی در آسمان ایران را تکذیب کرد. محمد حسن زیبخش سخنگوی سازمان هوانوردی کشوری ایران امروز گفت که یک فروند طیاره بوئینگ 737 متعلق به کشور ارمنستان که در حال عبور از فضای پروازی کشور بود با درخواست پیلوت مبنی بر بروز نقص فنی در میدان هوای مهرآباد تهران به زمین نشست. زیبخش افسود گروه فنی شرکت هوانوردی ارمنستانی در حال رفع نقص این طیاره در مهرآباد هستند. سخنگوی سازمان هوانوردی کشوری ایران همچنین گفت با توجه به درخواست مساعدت سازمان هوانوردی کشوری ارمنستان این سازمان جهت رفع مشکل فنی پیش آمده مساعدت کرده و به محض آماده شدن و ترخیص طیاره می تواند به پرواز خود ادامه دهد. زیبخش تاکید کرد فرود غیر برنامه‌ریزی شده به دلایل فنی موضوع متعارف است که معمولا طیاره ها پس از رفع مشکل پیش آمده به مقصد در نظر گرفته شده پرواز می کنند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندند و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
دستاوردهای انقلاب دستاوردهای عظیم و شگفت آوری است. حقا در مهمترین بخشهای حیات اجتماعی انقلاب دستاوردهای فوق‌العاده و عظیمی داره. حالا من 2-3 موردش رو عرض میکنم. یکیش اینه که انقلاب توانست چهره کشور رو از یک کشور عقب مانده علمی از لحاظ سیاسی، توفیلی سیاست قدرت‌های بزرگ، از لحاظ اقتصاد وابسته به قدرت‌های بزرگ چهره این کشور رو تبدیل کرد به یک کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز، برخوردار از موفقیت‌های بزرگ علمی در رشته‌های مهم حیاتی امروز. نقطه دوم، ملت ایران رو از حال خمودگی و بی‌هدفی و دنبال روی بیرون آورده به ملتی پرتحرک، پرنشاط، هدفدار، سربلند، آبرومند در دنیا تبدیل کرده. قبل از انقلاب اینجوری نبود. مردم سرشون پایین بود، مشغول زندگی های خودشون. یه هدف والایی، یک کار بزرگی، یه نگاه گستردهی به مسائل جهان ابدا وجود نداشت. یه عده مخصوصی، عده کمی در مجموعه کشور چنین حالتی ممکن بود داشته باشه، اما مجموعه کشور اینجور نبود. ملت امروز ملت شادابی است، ملت سربلندی است. این همه جوان پرتحرک، هزاران هسته جوان علمی امروز در کشور وجود داره، هزاران مجموعه های گوناگون فراوان که مشغول کارهای علمی هن، مشغول کارهای فنی هن، مشغول کارهای اجتماعی هن. جوان ها وارد میدان میشن، کار میکنن. این چیزا اصلا در گذشته وجود نداشت. ملت تغییر کرد، ملت از یک حالت خمودگی به یک حالت نشاط وارد کرد. این هم یک بخش. یک نکته سوم که بسیار مهمه، مدیریت کشور رو از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یک حکومت مردمی و جمهوریت و مردم سالاری. امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردمن. مردمن که انتخاب میکنن. ممکنه خوب انتخاب کنن، ممکنه بد انتخاب کنن، اما مردم انتخاب میکنن. خیلی چیز مهمی است. اون روز این حرفا وجود نداشت و کشور استبدادی بود، همه چیز دست خودشون بود. این مذاکراتی که یکی از این شخصیت‌های معروف آمریکایی که با محمد رضا رفیق بودن، او میگه که رفتم ایران به محمد رضا گفتم پرون نخست وزیر آدم بی عرضه ایست، گفت شما کارت نباشه، من خودم همه کارا رو دارم انجام میدم. واقعش هم اینجوری بود، همه سررشته همه کارها دست یک نفر بود و او تصمیم میگیره و او. مردم اصلا هیچ کاره محض بودن. حالا مردم که هیچ، دولتی ها هم هیچ کاره محض بودن. این هم یک بخش. بعد خدمات انقلاب در سازندگی کشور. اصلا من تعجب میکنم بعضی ها که حالا یه حرفای دیگه میزنن چطور اینا رو نمیبینن. این حادثه مهم خدمت رسانی به مردم در پدید آوردن زیر ساخت‌های اساسی، علاوه بر اینها تقویت نیروی نظامی و دفاعی کشور.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندگان عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیک.